شش و نیمه عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا و آلمان از حماس خواستند پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی به دست آمد، اما اختلافات همچنان باقی است. و انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. حسن جعفری هستم، با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. وزیران خارجه آمریکا و آلمان از حماس خواستند پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه این کشور منتشر شد، از پذیرش آتش‌بس توسط اسرائیل استقبال کرد و از همه طرف‌های دیگر نیز خواست که آتش‌بس را بپذیرند. از سوی دیگر فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز که در تلاش برای پایان دادن به درگیری ها به اسرائیل رفته، در یک نشست خبری همراه با بنیامین نتانیاهو در تل آویو از همه طرف‌ها در غزه خواست آتش‌بس را بپذیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در یک نشست خبری در وین گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شماری دیگر از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. تعداد سانتریفیوژها یکی از موارد اختلاف گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کری به خبرنگاران گفت برای ایران کاملا روشن کردیم که 19000 سانتریفیوژ فعلی بسیار زیاد است. انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، یک تروریست انتحاری امروز خودروی بمب‌گذاری شده‌ای را در یک بازار پررفت آمد در شهر اورگون در ولایت پکتیکا منفجر کرد. در این انفجار مهیب 89 نفر جان خود را از دست دادند، بیش از 40 نفر زخمی شدند و ده‌ها مغازه و خودرو نیز منهدم شدند. از سوی دیگر همچنین مینیبوسی که کارکنان کاخ ریاست جمهوری را امروز به محل کارشان می‌برد، در شرق کابل به یک تله انفجاری برخورد و دو تن از سرنشینانش کشته شدند. بن‌بست انتخاب رئیس مجلس عراق سرانجام شکست و نمایندگان مجلس پس از 3 ماه که از انتخابات می‌گذرد، امروز سلیم الجبوری سیاستمدار میانه‌روی سنی مذهب را به ریاست مجلس انتخاب کردند. دو سمت کلیدی دیگر که باید توسط مجلس تعیین شود، ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق خواهد بود. صدها هزار نفر برای استقبال از تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جام جهانی برزیل در هوای آفتابی امروز برلین در میدان براندنبورگ گرد آمدند. ملی پوشان آلمان صبح امروز وارد فرودگاه برلین شدند و سپس با اتوبوس به این میدان وارد شدند. خبرگزاری فرانسه شمار جمعیت را بیش از 250 هزار نفر برآورد کرده است. این بود خلاصه از چند خبر. با اعلام ساعت 6:33 عصر در ایران، از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه سقوط باشید، کاری از کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 37، محاکمه مصدق.
در قسمت‌های پیشین میزان مداخله آمریکا و بریتانیا را در وقایع سال 32 بررسی کردیم و شنیدیم که بر اساس اسناد و منابع آمریکایی چه اطلاعاتی از عملیات CIA در ایران برای سرنگونی محمد مصدق در دست است. در این قسمت از محاکمه محمد مصدق بعد از کودتای 28 مرداد خواهیم گفت. وقتی شاه بعد از 28 مرداد به ایران بازگشت، خیلی زود در برابر پرسشی جدی قرار گرفت. اینکه با محمد مصدق چه کند؟ تبلیغات رسمی این بود که مصدق از دستور شاه سرپیچی کرده. مصدق نیز فردای 28 مرداد داوطلبانه خود را تسلیم کرده بود و در زندان بود. شاه تصمیم گرفته بود که مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شود، تصمیمی که به گفته هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر و از کارگزاران عصر پهلوی، عملاً به مایه نخستین اختلاف نظر شاه و نخست وزیر جدیدش یعنی فضل الله زاهدی تبدیل شد.
قدر مسلم این است که از همون روزهای اول سپهبد زاهدی مخالف بود. باز همینجا از جمله مدارکش در همون گزارش‌های سفارت امریکا هست. یکی از نخستین برخوردهای جنگ فرسایشی بود که میان شاه و سپهبد زاهدی آغاز شد.
اردشیر زاهدی، فرزند فضل‌الله زاهدی که به رغم جوانی در این زمان به واسطه فعالیت گسترده‌اش در وقایع 28 مرداد و همچنین به عنوان رابط نخست وزیر و شاه به بازیگر مهمی در عرصه سیاست ایران تبدیل شده بود، به خاطر می‌آورد که پدرش تلاش کرده تا شاه را از محاکمه مصدق منصرف کند. چنانکه اردشیر زاهدی می‌گوید پدرش برای این کار او را به عنوان نماینده نخست وزیر به همراه علی هیئت از سیاستمداران صاحب نامی که در کابینه نخست مصدق وزیر دادگستری بود و همچنین محمد سجادی دیگر سیاستمدار کهنه‌کار به نزد شاه فرستاد تا درباره محاکمه مصدق تصمیم گیری کنند.
دو تا شخصیت بزرگم با من بود. یکی شخصیتی مثل هیئت دیوان عالی بود، وزیر وجود بود. دیگری هم آقای کسی بود به اسمی که داماد آقای بهبهانی بود به اسم آقای سجادی که بعد میشه رئیس مجلس سنا. آدم با نفوذی بود زمان مصدق. رفتیم حضور اعظم. این مذاکرات تا نزدیک 2:30 صبح طول کشید. این در طبقه بالای کاخ ارشد که اعلی حضرت که زمان رضا شاه درست شد، مدرن درست شد. صحبت ها شروع شد، بحث شد. دلایلی که من و از طرف نخست وزیر شدم و من چند کلمی گفت عقیده خودم بود. ما معتقد بودیم که بهتر این است که اعلیحضرت بزرگواری بکنن قبل از این که اینه بخوان محکمه برن ببخشن. این مذاکرات طولانی بود. اولی حضرت ملکی خوابش میمد، ناراحت بود چون در موقع بحرانی است دیگه، فراموش نکنید چند روز هم هست که اولی حضرت پر جدفر بودن هست بروم. در جایی رسیدیم دیگه نزدیک 3:30 صبح بود، دیگه باش اشتار روشن. آقای سجادی میگفتش که محاکمه شخوش. آقای هیئت گفتن این با اون لحجه ترکیشو آقاییشو بسن کن. این یک جست شاهانه بسیار زیباست.
اما شاه آن جست شاهانه بسیار زیبایی که علی هیئت به دنبالش بود را نپذیرفت و برخلاف نظر او و فضل‌الله زاهدی بر محاکمه مصدق پافشاری کرد. به گفته اردشیر زاهدی در همین جلسه مقرر شد که محاکمه مصدق علنی باشد، چرا که به گفته این سیاستمدار بازنشسته شاه و اطرافیانش معتقد بودند مصدق هنوز هوادارانی دارد و اگر محاکمه علنی نباشد به نفع او خواهد بود. از آن سو مصدق که خود حقوقدانی کار کشته بود از برپایی یک محاکمه علنی استقبال کرد. خاطرات جلیل بزرگمهر وکیل تسخیری مصدق که در جریان این محاکمه شدیداً شیفته او شد نشان می‌دهند که مصدق از همان ابتدا تصمیم گرفت که از محاکمه به عنوان فرصتی برای پاسخ گفتن به تبلیغات رسمی بهره ببرد. دادستان ارتش سرتیپ حسین آزموده حدود یک ماه بعد از 28 مرداد بازجویی از مصدق را آغاز کرد و بعد از 5 جلسه بازجویی در کیفرخواستش از رئیس دادگاه خواست که برای محمد مصدق و همچنین سرتیپ محمد تقی ریاهی رئیس ستاد ارتش مصدق حکم اعدام صادر کند. مصدق متهم بود علیه مقام سلطنت اقدام کرده. مصدق نه تنها همه اتهامات را رد کرد بلکه صلاحیت دادگاه نظامی را نیز زیر سوال برد. در روز 17 آبان سال 32 در نخستین روز دادگاه علنی محمد مصدق او در برابر رئیس دادگاه که از او خواسته بود خود را معرفی کند گفت:
من دکتر محمد مصدق نخست وزیر قانونی ایران هستم و این سیاست خارجی استعمار و امپریالیسم و نوکران داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشانده است.
استدلال حقوقی مصدق در دفاع از خود این بود که در روز 25 مرداد هنوز مجلس شورای ملی به شکل رسمی منحل نشده بود و شاه در اقدامی که از زمان پیروزی انقلاب مشروط سابقه نداشته او را به شکل غیرقانونی از نخست وزیری برکنار کرده است. او با همین استدلال خود را نخست وزیر قانونی خواند و صلاحیت دادگاه نظامی را برای بررسی اتهاماتش زیر سوال برد. او گفت که محاکمه نخست وزیر باید در دیوان عالی کشور و در حضور هیئت منصفه برپا شود، نه در دادگاه نظامی. دادگاه با استناد به قانون حکومت نظامی اعتراض او را وارد ندانست و سری جلسات پرشور محاکمه مصدق آغاز شدند. در 35 جلسه این دادگاه از جدال لفظی مصدق و آزموده گرفته تا احضار نزدیکان مصدق و شهادت‌های پرماجرا همه به یک نتیجه ختم شدند: محکومیت مصدق در دادگاه. در پایان این دادگاه خبر گذشت شاه از حق خود بازتاب چندانی نیافت و در عوض همه شنیدند که مصدق به 3 سال زندان محکوم شده است. جلال متینی، پژوهشگری که خود منتقد عملکرد مصدق است، معتقد است این محاکمه بیشتر محاکمه شاه بود تا مصدق.
محاکمه مصدق کار بسیار بسیار اشتباهی بود از طرف شاه. خود شاه بعدن گفت که افسران ارشدی که در دوره مصدق بر کنار شدند، اونها فشار آوردند. محاکمه شاه بود، محاکمه مصدق نبود. برای اینکه مصدق صحنه گردان دادگاه بود، تو دادگاه میگرفت میخوابی جلوی عکس شاهانه بود و هم کارهای مختلف میکرد.
این محاکمه به حدی بر افکار عمومی تاثیر منفی گذاشت که برخی صاحب نظران چون ایرج امینی، فرزند علی امینی، سیاستمدار با نفوذ ایران در آن سالها، محاکمه مصدق را یکی از اشتباهات مهم بعد از 28 مرداد می‌خوانند. امینی توضیح می‌دهد که چگونه سالیان سال نگاهی منفی به وقایع 28 مرداد نداشته، اما مطالعه درباره محاکمه نظرش را درباره گذشته تغییر داده است.
من اومدم ایران، خب بالاخره اینجا اومدم توی ایرانی که با رابطه با دربار و دستگاهی بالا داشتم و اینا، و واقعا صادقانه من بگم که با دید منفی نگاه نمی کردم. بعد هاست که شما می دیدین با برگشتی به گذشته، خب ببینیم که بالاخره یه اشتباهاتی شد، از جمله این که بعد از 28 مرداد اصلا محاکمه دکتر مصدق اون ترتیب کار اشتباهی بود. بعد از اونم حبس به اصطلاح در خانگی در احمد آباد، اونم اشتباه بود. اینا تمام کارهایی بود که اگه نمیشد فکر کنم این کینه اینطور که الان هست شاید تخفیف پیدا میکرد.
مصدق در پایان دادگاه زمانی که رأی دادگاه قرائت شد خطاب به رئیس دادگاه گفت:
این حکم امشب بر افتخارات من افزود. من خیلی متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمیدند.
و بلافاصله به حکم صادره اعتراض کرد. دادگاه تجدید نظر بعد از 5 ماه وقفه از 19 فروردین سال 33 آغاز شد که همانند دادگاه اولیه محلی بود برای اینکه مصدق علیه سیاست‌های دولت بریتانیا در ایران و تلاش‌هایش برای ملی کردن نفت سخن بگوید. وقتی حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد، مصدق اعتراضش را تسلیم دیوان عالی کشور کرد که بررسی آن نیز بی‌نتیجه ماند. پافشاری مصدق بر مواد قانونی و تلاش حقوقی او برای اثبات بیگناهیش در حالی رخ داد که در نگاه برخی مورخین چون مجید تفرشی، دفاع او علاوه بر بار حقوقی جنبه‌های سیاسی بسیاری نیز داشت.
دفاع دکتر مصدق به نظر من از بعد حقوقی خیلی جاها درست بود، خیلی جاها اشکال داشت. یعنی شما الان که محاکمات مصدق در دادگاه اول، در دادگاه تجدید نظر، دادگاه فرجام رو که میخونید، خیلی جاها بیشتر از اینکه دفاع باشه، انگار که مصدق در پارلمان داره صحبت میکنه، در شورای امنیت داره صحبت میکنه، یک در واقع دعوا و تئاتر سیاسیه. بعضی جاها مصدق از نظر قانونی در خودش دفاع کرده و درست هم گفته، غیر از ماجرای 25 تا 28 مرداد که در واقع بیت الغزل دادگاه بود به عنوان غیرقانونی بودن دولت مصدق، در بقیه موارد به نظر من مصدق به عنوان حقوقدان خیلی هوشمندانه و قوی عمل کرده.
سرانجام محمد مصدق پس از طی دوران محکومیتش در مرداد ماه سال 35 از زندان ارتش به منزلش در روستای احمدآباد تبعید شد و تا آخر عمر در آنجا در حبس خانگی ماند. او تا آخرین روز حیاتش بر حقانیت عمل کردش پافشاری کرد و مصر بود که صرفاً به خاطر توطئه بیگانگان و در پی وقوع یک کودتای غیرقانونی از کار برکنار شده است. در بخش بعدی از تأثیر وقایع 28 مرداد بر محمد رضا شاه پهلوی خواهیم گفت. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com